أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اجهل او یجهل علیه، به جهل بکشانم یا به جهل کشته شوم. جلسه نهم، بحث هدایت از منظر قرآن کریم خدمت شما تقدیم میشه با خلاصه از آنچه که در شبهای گذشته خدمتون تقدیم شد. در جلسات گذشته گفتیم پیام توحیدی کلمه طیبه اعبدالله اینه که الله سبحانه و تعالی مصدر و منبع جوشش هر هویتیه و مالک حقیقی تمام عالم. در نتیجه قوام و هستی تمام عالم به حق تعالی است. عالم به حق تعالی عالمه. این کلمه طیبه نامش توحیده. توحید گرچه یک اعتقاده، ولی صرف یک اعتقاد نیست. اعتقادی که جاری میشه در زندگی و در تمام جنبه‌های زندگی اثر میذاره. این اعتقاد دو تا جمله بیشتر نیست. هستی همگان از حق تعالی است. بقای این هستی هم از حق تعالی است. انا لله و انا الیه راجعون. این توحیده. انا لله و انا الیه راجعون. هستی همگان از حق تعالی است. انا لله. بقای این هستی هم از حق تعالی است و انا الیه راجعون. پس این اعتقاد آثار عملی داره. شب گذشته راجع به آثار عملی صحبت کردیم. گفتیم کسی که چنین اعتقادی داره که هستی همگان از حق تعالی است و بقای این هستی هم از حق تعالی است، این اعتقاد در تمام جنبه های زندگیش آثار عملی داره. محور تمامی خواستنها و نخواستنهاش، غمها و شادیهاش، مصیبت زده شدنها و بهرمند شدنهاش، تماماً بر اساس خودش و رابطه مالکیتی که بین خودش و این اشیا برقرار میکنه. این داستان مصیبت زده شدنش. اگر انسان بره در ریشه مصیبت ها بگرده که چرا آدم مصیبت زده میشه، آدم به خاطر از دست دادن مال مصیبت زده نمیشه، به خاطر از دست دادن مال خودش مصیبت زده میشه. ولی هر لحظه یه جای عالم داره یه مالی از دست میره، هر لحظه یه جای عالم داره یه خونه خراب میشه، یه مالی ضایع میشه، یه آدمی از دنیا میره. آدم که دائما مصیبت زده برای همه عالم نیست که. اما اگه مال من از دست بره، یه عزیز من از دستم بره، یه امکانی از دست من بره که مال منه، من احساس مصیبت زدگی میکنم. و اگر که متعلق به برادر منم باشه، به میزان این که باز به من ربط داره، من احساس مصیبت زدگی میکنم. ولی مال خودم از دست بره خیلی مصیبت زده میشم، مال برادر من از دست بره کمتر مصیبتم، چون یه واسطه پیدا شد بین من و اون مال، شد مال برادر من. حالا اگه بشه مال همسایه برادر من، دیگه اصلا مصیبت زدگی ندارم. مگه با اون آدم یه آشنایی داشته باشم، یه کمی احساس ناراحتی کنم، بگم آخه یه همین رو میگم تمام میشه دیگه، هم مصیبت یه لحظه بیشتر با من نیست و میره. قرآن کریم میاد دقیقاً دست روی همین نقطه میذاره، میگه انا لله و انا الیه راجعون. یعنی میاد علاج میکنه، تسلیت زبانی نمیده، خدا بهتون صبر بده. قرآن کریم سیره. بذار اینا راحت باشن. اینا حواس منو پرت نمیکنه. بزرگترها که حواسشون پرت اینا میشه، من حواسم پرت میشه. اینا خوبن، بلبلای مجلسن. خب عرض کنم که داستان از این قراره. که ما مصیبت زده شدن، ما تسلیت دادنمون زبانیه. آقا پدرش از اونها رفته میره میگه خدا بهت صبر بده. خب البته ما همین بیشتر بلد نیستیم، همینم خوبه، ولی این طرف آروم نمیکنه. قرآن اصلا زبانی کار نمیکنه، قرآن کریم راهکار نشون میده. لذا وقتی میگه الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، باید یه شنونده آگاه به عمق این آیه توجه کنه، ببینه قرآن چی داره میگه. داره راهکار آسان شدن مصیبت رو میگه. میگه ببین اصلا مل تو خودت ملک خودت نیستی. اول از همه ریشه مصیبت ها رو که خودم هم از من میگیره، تو خودت از آن خیشتن نیستی، چه برسه به داراییات. و اگر کسی اینو دریابه دیگه مصیبت زده نمیشه. نه اینکه ناراحت نمیشه، غمگین میشه، اشکم میریزه، ولی بیتاب نمیشه. انا لله و انا الیه راجعون، میگه تو و تمام دارایی های تو ملک حقیقی الله تعالی هستیم و دائما اصل وجود تو و صفات تو و دارایی تو از جایگاه الله در حال ظهوره و همگان نیز این گونن. اگه امروز دقت میکردید به آیات سوره اعراف که داشتید میخوندید، دقیقا امروز آیات شعیب بخوندید سوره اعراف که بهش گفتن یا بت پرست یا از شهر ما برو بیرون. گفت من هرگز بت پرست نمیشم. بعد بلافاصله بعدش گفت الا ان یشاء الله. یعنی چی؟ ببینید من بت پرست هرگز بت پرست نمیشم. البته حتی این ترجمه هم غلطه، چون کانه شعنیه میاره قبلش. این کانه شعنیه ترجمهش اینجوریه، داره میگه اصلا محال من بت پرست بشم. ولی بلافاصله بعدش میگه الا ان یشاء الله، چون این جمله که بگی محال من بت پرست بشم با توحید منافات داره. انگار که من بت پرست نمیشم، این توش منه. لذا بلافاصله میگه الا ان یشاء الله. مرحوم علامه طباطبایی میگه چرا اینو گفت؟ میگه چون شعیب پیامبر خداست و دارای مقام عصمت، خداوند اجازه نمیده در کلامش خطا کنه. شعیب میدونه که شعیب تا این لحظه شعیبه، یه لحظه بعد معلوم نیست شعیب شعیب باشه. لذا این حالی که الان داره که هرگز نمیخواد بت پرست بشه مال خودشه، ولی مال خودش نیست. مال خودشه یعنی خداوند بهش داده اینو، ولی نمیتونه شعیب تضمین کنه که یک آن دیگه این باشه همراهش. لذا بلافاصله میگه الا ان یشاء الله، مثل جناب اسماعیل که گفتش یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. گفت ان شاء الله منو صابر خواهی یافت، چون به خودش الان مراجعه میکنه میبینه صابره بر در این مقامی که سرشو قطع کنن، اما صابر بودنش الان ممکنه یه لحظه دیگه نباشه. و من برای خودم تجربه کردم، این تجربه زیستی خودمه که من اینو فهمیدم، ایمان مثل یه پرنده روی دوش آدمه. آدم احساس میکنه ایمان داره، ولی مثل یه پرنده روی دوش آدم یه لحظه دیگه ممکنه پرواز کنه بره. در جایگاه توحید هر چی به ما اصابت میکنه رو تقدیر الله میدونیم، نه اینکه میریم دنبال بدبختی. ما زندگیمونو میکنیم، تدبیرمونو میکنیم، به دنبال سلامتی هستیم از بیماری فرار میکنیم، به دنبال سودیم از زیان فرار میکنیم، به دنبال عزتیم از ذلت فرار میکنیم، به دنبال شادی هستیم از غم فرار میکنیم. ولی زندگی که اینجوری نیست که ما همه این کارا رو هم بکنیم بازم غم ها هست، بیماری ها هست، ذلت ها هست، پشت کردن ها هست، از دست دادن ها هست، مصیبت زده شدن ها هست و خارج از تقدیر و طراحی ماست. وقتی اونایی که خارج از تقدیر و طراحی ماست و وظیفه ماست فرا میرسه، موحد در مقابل این تسلیم خاضعه، چون میدونه طراح اللهه. در این تقدیر از ناحیه هر سببی که اتفاق بیفته، الله تعالی در حال تربیت انسانه. لذا برای موحد جهان شیرینه، هم غمهاش هم شادیهاش، با غم میغمه و با شادی میشادیه. نه فعل جدید، با بیماری می بیماریه، با سلامتی هم می سلامتیه. جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. خب چقدر زود میگذره زمان، 8 شب گذشته، امشب هم چشم به هم بزنید تمام میشه، فردا شب هم آخرین شبیه که ما در خدمت شما هستیم. 2 فصل اضافه کردم به این گفتگو، 2 نمونه. شما هم این 2 نمونه رو ببینید. صحبت ما، تمام این صحبت 8 شبمون یه جمله بوده، اعبدالله. نه اینکه صحبت 8 شبمون، صحبت تمام انبیا و اولیا یه جمله بوده. تمام انبیا الهی اومدن برای گفتن اعبدالله. به سوره یونس که مراجعه میکنید، انشاءالله تو این دو جلسه میخواییم راجعه دو تا بخش کوتاه دو سه آیهی از سوره یونس صحبت کنیم. سوره یونس اصلا راجعه عبودیت. در همون ابتدای سوره به عبودیت دعوت میکنه، بعد شروع میکنه به توصیف کسانی که این دعوت رو میپذیرن و توصیف کسانی که به این دعوت پشت میکنن. کافران به عبودیت و مؤمنان رو توصیف میکنه در آیات بعدی. البته من همه آیاتشو نیاوردم، فقط دو تا بخشه کوتاهشو آوردم. یکی این آیه است: ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنيا و اطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قبل از اینکه این آیه رو بخونیم، ببینید شما این روزا دارین قرآن میخونین، یعنی یه جز که میخونین مثل اینه که یه پالایشگاه نفت رو میخورید. اینا آیاتی هن که یه دونه آیهش روی کوه اگه بذارن کوه رو منفجر میکنی. حالا همین یه دونه آیه رو نگاه کنی. قبل از اینکه وارد توصیف و شرحش بشیم، ببینید که این آیه چه دسترسی برای شما داره. ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. من بعد از نیم قرن که از عمرم گذشت فهمیدم یه چیزی رو. نمیفهمیدم چرا این عربا زمان پیغمبر اسلام می اومدن پیغمبر قرآن میخون اینا ایمان می آورد. گفتم خب مثلا چی بوده، مگه چه اتفاقی میفته، چه اتفاقی میافتاده که پیغمبر قرآن میخونده اینا ایمان می آوردن؟ ترسم این قش بود. چه اتفاقی میافتاده، چی میشنیدن، تو شنواییشون چه اتفاقی میافتاده؟ بعد نیم قرن، حالا نمیدونم اونجوری که اونا میفهمیدن فهمیدم، ولی یه کمیش فهمیدم که چه اتفاقی میافتاده. شما ببینید، یه وقت هستش که یه کتابی بود، حالا بماند که موضوعش چی بود، که از این کتاب های سخت علمی بود، بعد به زبان فارسی هم نوشته شده بود. این کتاب فارسی یه فصل طولانیشو میخوندی خیلی سخت بود فهمیدنش، بعد انتهای اون فصل یه بیت شعر گذاشته بود که دفعه شما میدید تمام اون فصل تو این یه دونه بیت شعره. اینو بهش اصطلاحا میگن ایجاز. ایجاز اینه که شما بتوانید توی عبارت کوتاه مطالب فراوانی بشنونده بدی. بعضیا معتقدن اعجاز قرآن در ایجازه. حالا شما یه آیه رو نگاه کنید، دو تا آیه است دیگه، آیه 7 و 8. ببینید چه قوقایی است اینجا از ایجاز. این آیه بیان نتایج دعوتیه که تو چند تا آیه قبلی میگه ذالکم الله ربکم فعبدو. همین موضوع بحث ما، یعنی دعوت به عبودیت. بعد میگه حالا اگر ذالکم الله ربکم فعبدو که دعوت به عبودیته، اگر یه کسی این دعوت رو بپذیره چه سیری پیدا میکنه و اگر این دعوت رو نپذیره چه سیری پیدا میکنه؟ ابتدا شروع میکنه کسانی که این دعوت رو نمیپذیرن، کافران به این دعوت. توی این دوتا آیه کوتاهی که دیدین 4 بخش وجود داره. 3 صفت برای اینا بیان کرده که یه خورده جلوتر بریم من کلمه صفت رو عوض میکنم، اسمشو میذارم 3 مرحله سیر. چه اتفاقی میفته که آدم کافر به عبودیت میشه؟ 3 مرحله سیر میکنه آدم در درکات. اونور در درجات سیر میکنه، فردا شب سیر درجات رو میگیم که خیلی فوق‌العاده است. 3 مرحله در درکات سیر میکنه. بعدم در پایان همین آیاتی که دیدین عاقبت سوءشون رو میگه که این عاقبت سوء چی میشه، و بعد دلیل این عاقبت هم میگه که چرا اینا به این سوء عاقبت گرفتار میشه. کافران دعوت به عبودیت به خاطر 3 خصوصیت اینطوری میشن. 1، ان الذين لا يرجون لقاءنا، این خصوصیت اولش. 2، رضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها. 3، والذین هم عن آیاتنا غافلون. اینا صفتشون. عاقبتشون چی میشه؟ اولئک مأواهم النار. اینا عاقبتشون. چرا؟ بما کانوا یکسبون. 5 تا مطلب شد. 3 تا خصوصیت برای اینکه بچه عاقبتی دوچار میشن. شما از این ایجاز دیگه چی میخواین؟ در 3-4 تا جمله همه رو گفت. سیر یه انسان رو به سمت سوء عاقبت در 3 تا جمله، در 2 تا آیه، در 5 تا فراز. حالا بریم تحلیل کنیم ببینیم چی گیرمون میاد. اولین صفتشون اینه که لا یرجون لقاء انا. ببینید امید به دیدار یعنی چی؟ مثلا من دارم فکر میکنم که یه نیازی دارم، مثلا یه کتابی رو میخوام، بعد میگم خب این کتابو میرم مثلا از آقای فلانی میگیرم، الان میخوام برم به دیدن آقای فلانی به این امید که این کتابو ازش بگیرم. شما در مقام که به یه چیز امید میبندی یه چیزی میخواین دیگه، امید بستم مثلا به شما، خب که چی بشه که؟ هیچی دیگه، همینطوری امید، هیچ که یه نیازی، یه خواسته ای دارم به شما، امید بستم دیگه، میگم من به شما امید بستم، اومدم دیدنتون، یه امیدی دارم، حتما یه چیزی میخوام دیگه. اینا لا یرجون لقاء انا، امیدی به دیدار ما ندارن. از توی این چی میفهمید؟ از توی این میفهمید که اینا توقع یه چیزی رو دارن، ولی در نگاهشون از لقا یعنی روبرو شدن با پروردگار این حاصل نمیشه. لذا قرآن از اینا تعبیر میکنه به ان الذین لا یرجون لقاء انا. تا اینجای آیه میفهمیم یه گروهی هستن، یه چیزی میخوان، هنوز نمیدونیم اون چیه، ولی امیدی ندارن که از پروردگار این به دستشون بیفته. سوال، اونی که میخوان چیه؟ جواب از ادامه آیه سوال کنید. توی ادامه آیه صفت دومشون رو میگه، میگه رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. تا اینجا یه بار دیگه مرور کنیم، این گروه توقع حاصل شدن امری رو دارن ولی از لقا حاصل نمیشه. در نتیجه این ناامیدی میرن سراغ یه چیز دیگه که اونو به دست بیارن، باید جایگزین پیدا کنن دیگه، چون نیازشون سر جای خودش باقیه. پس جایگزین اون امری رو که توقع حصولشو دارن باید پیدا کنن. ادامه آیه بهتون جواب سوال میده، جایگزین لقاء الله حیات دنیاست. رضا، رضو بالحیات دنیا و اطمئنوا بها. این تیکه آیه داره میگه اینا دو تا چیز میخوان، یه رضایت میخوان، یه اطمینان. شما اگه الان مثلا $1,000 به من پول بدی، من خیلی رضایت پیدا میکنم، ولی نمیتونم بهش اطمینان کنم، بگم خب دیگه من با این $1,000 میرم دیگه یه خونه میخرم، مثلا چند تا ماشین دیگه، تا آخر عمرم به راحتی اطمینان نمیتونم بهش بکنم. راضی میشم ولی اطمینان نه. اطمینان یعنی دیگه بهش تکیه کنم، دیگه خیالم راحت باشه. پس رضایت یه چیز، اطمینان یه چیز بالاتره. یه سوال، آدم ها دنبال چیزی غیر از این میگردن تو زندگیشون؟ آدم ها دوست دارن توی یه شرایطی زندگی کنن که راضی باشن از زندگیشون و بتونن به این شرایط رضایت آمیز تکیه کنن، خیالشون راحت باشه که هیچ وقت از دستشون در نمیره. یکی از علتهایی که هی پول روی پول میذارن، مقام روی مقام میذارن، مدرک روی مدرک میذارن، شهرت روی شهرت میذارن اینه، چون به یه چیزی میرسن ولی همی ترسن نکنه از دستمون بره، میخوان که اون ترسم از بین بره. پس یک، راضی بشن از شرایطشون، دو، مطمئن بشن که این شرایط از دستشون در نمیره. آدما اینو میخوان. اینا فکر میکنن میگن این که تو لقاء الله که همچین چیزی نیست، اونم تقصیر ماست دیگه، ما یه دینی بهشون ارائه کردیم که تو اون دینه اینا نیست، اون دینه فقط یه مراسماته دیگه، در حد مراسمه، اجرای مراسم، گاهی یه کوچولو هم حالا مثلا یه حال قلبی هم میاره دیگه، بیشتر از این کار نمیکنه. رضایت خاطر و اطمینان و اینا نیستش توی این مسیر دینداری. لذا اینا باید برن جایگزین پیدا کنن، چون این نیاز انسانه، نمیتونه نیازشو که کنار بذاره، که رضایت خاطر و اطمینان نیاز بشره. میرن سراغ چی؟ میرن سراغ حیات دنیا. این گروه به دنبال رضایت خاطر و اطمینانن، امری که همه انسان‌ها و شاید همه موجودات دارای حیات هستن دنبالشن، غیر از اینه این سنجابا به یه دونه گردو اکتفا میکنن، میرن گردو جمع میکنن، ذخیره میکنن زیر زمین. خیلی از حیوانات غذا ذخیره میکنن، بعضیا توی زمین ذخیره میکنن، بعضیا مثل خرسای قطبی و غیر قطبی چربی ذخیره میکنن، برای اینکه میخواد خیالش راحت باشه. موجودات همه دنبال اینن. توی بیابونها، بیابونهایی که کم باران، باران که میباره، این کاکتوسا برای چند سالشون آب ذخیره میکنن. حیوانات حتی گیاهان هم اینجوریان، میخوان آرامش خاطر داشته باشن که این تا چند سال دیگه میتونه با این آب زندگی کنه. شاید حالا گفتیم شاید که حالا شاید علمای علم زیست شناسی اینا باشن بگن نه اونا اینجوری نیستن، بالاخره آدما اینجوری ان حداقل، حالا تا جایی هم که ما در دانش مثلا زیر دیپلممون از علم زیست شناسی بلدیم، حیوانات و گیاهان هم اینطوری هن. همه دنبال این دوتا چیزن، رضایت خاطر و اطمینان. از اونجایی که امیدی به دستیابی به رضایت خاطر و اطمینان در لقاء الله ندارن، در حالی که قرآن وقتی صحبت کنه میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این به ذکر الله که مقدم کرده نشانه حسره. دل آرام گیرد به یاد خدا ترجمهش نیست، ترجمه غلطه. دل فقط با یاد خدا آرام میگیره. متوالی دیگه تو شعر نمیشه فقط هم بذاری، وزن شعری داغون میشه دیگه. گفت شعر من به خال لبته دوست گرفتار شدم، یکی میگفت من به خال لپته دوست گرفتار شدم. گفتم ببین لپت نیستش آخه، داغون کردی شعر رو دیگه. یه دم از این آدمای گردن کلفت اینا با این واحد میزدن، با این شعر غزله، با غزل من به خال لبته دوست گرفتار شدم. بابا این واحد و این غزل و واحد نمیخونن که آخه، آدم باید یکم سلیقه داشته باشه. حالا داستان از این قراره که رضایت خاطر و اطمینان میخواد، لقاء الله براش نداره، از ملاقات با الله نمیتونه اینو بگیره. قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل فقط با ذکر الله آرام میگیره. پس باید یه جایگزین پیدا کنه. چی دور و برم زندگی؟ حیات دنیا. حیات دنیا و دنیا فرق داره. حیات دنیا این کنار دستشه، میره سراغ این. لذا شما میبینید تلاش های بشری در حیات دنیا خلاصه میشه، به این تکیه میکنه. هی دوست داره این حیات دنیاشو قویتر و قویتر و قویتر کنه، امکاناتشو زیادتر کنه، این سهامو بخره، نمیدونم این سودو بکنه، این پولو کنار بذاره، این ملکو بخره که خیالش راحت باشه که دیگه مثلا مشکلی نداره. حالا سوال اینه که حیات دنیا چیه؟ ما ملا لغتیم، از هیچی نمیذاریم. تا اینجا معلوم شد که این با لقاء الله کاری نداره، در حالی که قرآن میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، این میگه نه خیر، الا به ذکر حیات دنیا تطمئن القلوب. حیات دنیا چیه؟ حیات دنیا معمولا وقتی اشخاص تا میگن دنیا، تصورشون میشه آسمان و زمین و کوه و دریا و خونه و ماشین و مدرک و این، فکر میکنن اینا دنیاست. بعد با خودش میگه اینا تا چقدرش جایزه، چقدرش جایز نیست. مثلا یه دونه خونه داشته باشم، یه خونه دیگه بگیرم، اهل دنیا شدم. اما در فرهنگ قرآن کریم اینا اصلا دنیا نیستن. اصلا در فرهنگ قرآن کریم هیچ جا کلمه دنیا به کار نرفت. اگه پیدا کردیم بگین به من که من اینو عوض کنم. هر جایی مذمت شده در فرهنگ قرآن کریم، حیات دنیا مذمت شده. حتما کلمه حیات کنارش اومده. نگفته انما الدنیا لعب و له، میگه انما الحیات الدنیا لعب و له. حیات دنیا رو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم. در فرهنگ قرآن کریم آسمان و کوه و دریا و هر چیز دیگه ای که تو این چند تا نقطه که من گذاشتم جا میشه، اینا آیات الهی هست. لذا به انسان توصیه شده به نظر کردن به آسمان و زمین، به کوه و دریا، به خورشید و تابش ماه و رفت آمد شب و روز، که در اختلاف شب و روز آیاتی است برای کسانی که اهل یقینن. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. اینا هرگز مورد سرزنش و مذمت نیستن. هیچ جای قرآن دنیا مذمت نشده. البته در بیانات اهل بیت اسناد طهارت کلمه دنیا اومده، ولی اونا مقصودشون، حالا الان عرض میکنم بعدم شما ببینید کمین هست یا نه. اینا آیات الهی هن و آیه، اصلا لغت آیه رو من حالا اینجا وقت نداشتم اینو براتون بشکافم، اگه برین لغت آیه رو لغتش رو بشکافین، آیه هر چیزیه که مورد توجه و قصد برای رسیدن به یه چیز دیگه است. مثلا تابلوهای راهنمای رانندگی آیه است، شما هیچ وقت به تابلوها به رنگش نگاه نمی کنید. تا تابلو رو میبینید فوری به مفهوم تابلو پی میبرید که اینجا ورود ممنوع، اینجا یه طرف است، اینجا سرعت انقدره. در فرهنگ قرآن کریم مقصود از آیه چیزیه که مورد توجه و قصد به یه چیز دیگه است، ولی نه هر چیزی تو عالم، به معرفت الله. لذا عالم آیات الله هن. اما حالا اگر همین آسمان و زمین کوخاری، جدیدن تو ایران دریا خاری هم میکنن، نمیدونم مسئولین میگن، من نفهمیدم دریا رو چجور میخارن زمین رو میشه خورد، دریا خاری رو نفهمیدم، گفتن جدیدن دریا خاری پیدا شده. فوشای جدید اومد اضافه کنی به کلاسی فوش بشه دریا خار. حالا اگه زمین شد هدف من، آسمان شد هدف من، آسمان دیگه آسمان آیه نیست، از آیه تبدیل میشه به حیات دنیا. حالا یه سوال خیلی مهم، پس اونی که حیات دنیاست چیه؟ اصلا مصداقی نیست، نگاه من و شماست، تا ما چجوری بهش نگاه کنیم. در فرهنگ قرآن کریم چیزی که مورد سرزنش قرار گرفته اصلا اعیان خارجی نیست. مثلا بگه آها در فرهنگ قرآن کریم خونتون تا 250 متر اشکالی نداره، ولی اگه شد 280 متر دیگه شما اهل دنیایی. مثلا تا 3 خواب اشکال نداره، 4 خواب به بالاها اهل دنیا، 1 خواب به پایینام که بدبختن نشان. مثلا اینجوری نیست تو فرهنگ قرآن. تو فرهنگ قرآن کریم اینا آیات الهی هست، اصلا حیات دنیا نیست. حالا نگاه کنید، میگه رفو بالحیات دنیا، به حیات دنیا راضی شدن، یعنی یه پنجره نگاهی باز کردن، از اون پنجره فقط دارن اینا رو میبینن، برای اینکه اینا ایناست. زمین رو میخوان برای زمین، ملک رو میخوان برای ملک، مدرک رو میخوان برای مدرک، شهرت رو میخوان برای شهرت. اینا لقاء پروردگار براشون هیچ دسترسی نداره، کسب رضایت و اطمینان خاطر از الله ندارن، راضی شدن به حیات دنیا و بهش اطمینان کردن. حیات دنیا پنجره‌ای که از اون به جهان نگاه میکنن. در سوره مبارکه حدید، حالا شما ببینید این تایید اینو میگیرین از این سوره، سوره حدید حیات دنیا رو چی معرفی میکنه؟ میگه پول، میگه مثلا انعام، گله های گوسفند، گله های مثلا حیواناتی که ثروت حساب میشده، همسر، فرزند، هیچ کدوم از اینا نمیگه. 5 تا دریچه میگه، 5 تا دریچه میگه. میگه اعلمو انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینه و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. چیزی غیر از دریچه نگاه میشنوین؟ میگه بدانید، حالا اینجا بدانید شما باش کار داریم. اولا در لغت عرب علمه از افعال قلوب، دانستن نیست، یافتنه. من اگه به شما بگم که توی تورنتو بگردید میدون امام حسین رو پیدا کنید، شما میگه ببین تو تورنتو داداش میدون امام حسین نیست، میدون امام حسین تو تهران، پس اینجا یافتنی نیست. اگه یه چیزی واقعا یافتنی باشه باید باشه تا بیابیش، قابلیت یافتن باید داشته باشه. این که قرآن میگه اعلمو، معلومه این قابلیت توی دنیا هست که آدم اگه یه کمی تلاش کنه میابه. بدانید یعنی دریابید و علم قلبی پیدا کنید که حیات دنیا یکی از این 5 تا امره، هیچ کدومشون هم کیلویی نیست، وزنی نیست، به قول شما مهندسا کمی نیست، کیفیه تمامش. اولا یادمون باشه علمه از افعال قلوب، با علم قلبی یا دریافت باطنی، علمه به علم قلبی یا دریافت باطنی اطلاق میشه. پس وقتی میگه اعلم و قرآن یعنی بدانید، دریابید و علم قلبی پیدا کنید، پس این علم قلبی دانستن یه گزاره نیست که من دانستم دیگه الان شما گفتی من فهمیدم، یافتنی و تجربه کردنیه. یعنی پیچ و خم زندگی اینو بهت نشون میده که پس اعلمو یعنی این امر که حیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثره یافتنیه. یه کمی بیدار باشی پیداش میکنی. حالا اینا چیه؟ لعب به یه کار منظم میگن لعب، که هیچ هدفی توش نیست. بهترین ترجمهش به زبان فارسی میشه بازی. بازی هم نه بازی های ورزشی که بازی هدفی توشه، بازی بچه ها. بازی کودکانه. البته حالا الان شما میگون اونم توش هدفیه باشه، ولی مثلا منظورمون از اون بخششه که از صبح که مثلا بیدار میشن بچه ها شروع میکنن خونه میسازن و کارخونه میسازن و ازدواج میکنن بچه دار میشن، زور که میشه هیچ کدوم از اینا نیست. دورشون دیدی چیزای میچینن و اینا، زور که میشه هیچی نیست. برای نهار که صداشون میزنن تموم شد، همه بخار میشه میره هوا. و میگن لعه، لعه یعنی یه کار مهمی هست ولی یه چیز بی اهمیت اومده شما رو از اون باز داشته، بازدارنده. زینت یعنی اینکه یه چیزی خودش زشته، برای اینکه زشتیشو بپوشونی بهش یه چیزی اضافه میکنی، مثل لباس، مثل آرایش، مثل رنگامیزی. به یه زشتی، یا حال زشتم نه، زیبا هم ممکنه باشه، میخوای زیباترش کنی، یه زیبایی خارجی بهش اضافه میکنی. تفاخر یعنی لاف زدن، مباهات کردن، خودستایی کردن. تکاثر یعنی کثرت طلبی. بعضی وقتا این تکاثر توی امور دینی اتفاق میفته. چند بار رفتی کربلا؟ 25 بار مثلا، اگه 28 بار اون یکی رفته حالتو گرفت دیگه. ما 28 بار رفتم، تو 40 سفر رفتم مکه. بعد دیدین تو دعاهام اومده خدا 40 سفر حج نصیبت کنه. والا ما یه سفر رفتیم کربلا، هیچ حالیمون نشد، برگشتیم دیگه هم نرفتیم. گفتیم وقت معرفت پیدا کردیم میریم. البته شما برین به من نگاه نکن. سوال اینجاست که چی گیرم اومد؟ نمیپرسم از خودم چی گیرم اومد، میپرسم چند بار رفتم، چند روز رفتم. تو اینا هیچ چیزی غیر از دریچه نگاه میبینی؟ هر چیزی شد بازیچه حیات دنیاست، حتی دعا و مسجد و زیارت و مکه و مشهد و کربلا و مراسم شهادت. هر چیزی شد لح بازدارنده، حتی عملیات و معالم دینی، حتی عرفان نظری. عرفان بخونه که عرفان بخونه مثلا. هر چیزی که خواستم اضافه کنم به زینت خودم، خواستم به شما تفاخر کنم یا شروع کنم به شمردن، رفتم تو دنیای اعداد، چند بار رفتم مکه، چند جز قرآن خوندم. این قرآن رو باید خونده، ولی این 30 جز خوندنه این نیست. 30 تا معرفت از توش گرفتیم یا نه؟ اون وقت اینا رضو بالحیات دنیا، یعنی به چی راضی شدن؟ یعنی اینا امیدی ندارن که از لقاء الله چیزی گیرشون بیفته، راضی شدن به حیات دنیا. یعنی چی شدن؟ یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا که آیات الهیان برای این گروه به بازی تبدیل شدن. دارن با آسمان و زمین بازی میکنن، مثل بچه ها که زمین بازی میکنن، اینا هم زمین بازی میکنن، منتها اون زمین خیالی رو میفروشه، این به خیال خودش زمین واقعی رو میفروشه. بعد که مرگ فرا رسید اون وقت میفهمه زمین واقعی چیه، میفهمه اینم زمین خیالی بوده. امام باقر به یکی از امام باقر سوال میکنه حیات دنیا چه، امام میفهمید که همون غذایی که دیشب تو خواب خوردی، همون خونه‌ای که دیشب تو خواب خریدی، همون لذتی که دیشب تو خواب بردی. الان صبح که بیدار شدی هیچ کدومش نیست. سوال اینجاست لذایزی که ما تو خواب بردیم با اونایی که واقعا تو بیداری بردیم الان که اینجا نشستیم با هم چه فرقی داره؟ دنیا تمام شد و رفت. رضو بالحیات دنیا و اطمئنوبه ها یعنی چی؟ یعنی به جای نگریستن در آینه آسمان و زمین و کوه و دریا به لعب، به بازی مشغول شدن و به همینم راضیه. چند تکیه کرده، کیف میکنه به این بازی که داره میکنه. آسمان و کوه و دریا آیات الهی هستند، برای این نشونن لحب بازشون داشتن از امر اصلی. امر اصلی عبدالله، معرفت الله. انسان رو آوردن تو این عالم که یه نفر رو بشناسه، سیر انسان در شناسایی اونه. آسمان و کوه و دریا آیات الهی هستند، اینا رو صرف زینت کرده. اینقدر بعضی وقتا احمقانه میشه، اعداد میشن زینت. اعداد، میگه پیش شماره تلفنت چنده؟ بابا این پیش شماره تلفن عدده. پیش شماره خونتون چنده؟ مثلا تو تهران 22 خیلی مهمه، میشه منطقه 2 منطقه 3. مثلا 77 باشه آدم خیلی در داغونی هستی. مثلا پیش شماره تلفن، به پیش شماره تلفن نگاه میکنن. بعد مثلا پیش شماره اگه یک باشه جواب میدم، یعنی یه آدم خفنیه دیگه. حالا مثلا حالا ما پیش شماره هم مثلا شیشه ایشی چهار بار ما بهش که تلفن نمیزنیم راحت. اینا آیات، اینا صرف زینت کرده، با اعداد بازی میکنه، صرف تفاخر کرده، با اینا فخر میفروشه. ما پیش شماره تلفن 22 صرف تکاثر کرده، متراژش رو حساب میکنه 2024 یا 2023. و اطمئن نوبه ها به همین ها اطمینان پیدا، با همین داره کیف میکنه. صفت سوم، والذین هم عن آیاتنا غافلون. این سومیه ولی واقعا اولیه، در حقیقت دلیل اون دوتا قبلیه. به تناسب عجیبش نگاه کنید با دوتا قبلی، ببینید چقدر تناسب جالبه. ان الذين لا يرجون، امیدی به لقا ندارن، راضی به حیات دنیا شدن. چرا؟ چون غافلن، چون از آیات غافلن. آسمان و کوه و دریا و غیره آیات الهی هن. آیه هر چیزیه که مورد توجه و قصد برای رسیدن به معرفت الله باشه. اما اگه به جای رسوندن به معرفت الله خودش مورد توجه و قصد قرار گیره و از آیه بودن به حیات دنیا شیفت پیدا میکنه، یه شیفت کوچولوه، آیه میشه حیات دنیا. این تغییر مسیر دلیل غفلته، دلیلش غفلته، چون از آیه بودن آیه غافله. به آسمان ببینیم، ما اصلا تا حالا تو عمرمون شده جور دیگه حرف بزنیم، میریم میگیم خورشید در اومد، اما قرآن میگه والذی جعل الشمس ضیاء. ما اصلا اینطوری حرف نمیزنیم. تو همین سوره یونس میگه والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، میگه اون اونی که خورشید و ضیاء و نورانی بخش قرار داده و ماه روشن کرده. قرآن اینطوری میگه، ولی ما ایشون اینطوری میگه، ما میگه خورشید در اومد. شما از روز اول زندگی فکر کردیم خورشید، ما میگیم بارون بارید، اما قرآن نمیگه اصلا بارون بارید، میگه اون ابرها رو میرانه، باران رو میبارانه، زمین رو سبز میکنه، همش داره راجب اون داره حرف میزنه. آیه به صراحه میگه الذین هم عن آیاتنا غافلون، از آیات ما غافل. از چیش غافلن؟ از آسمان که غافل نیستن، از آیه بودن آسمان غافلن، از اون کسی که پشت پرده آسمانه غافلن، از اون بادی که داره این علم رو تکون میده غافلن. ما همه شیریم، شیران علم. خب شیر رو روی علم حک کردن، این میاد جلو میره عقب، شیره که میاد جلو میره عقب. حمله من از باد باشد دم بدن، حمله من از باد و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. غفلت سهو و لغزشیه که به خاطر کمی مراقبت و کمی هوشیاری بر انسان مسلط میشه. غافل کسیه که یه چیزی هست نمیبینه اونو، نه اینکه نمیتونه ببینه، حواسش نیست. اگه توجه کنه، به همین خاطر انبیا نیومدن استدلال بیارن. این جلسه ما هیچ استدلالی توش نیست. انبیا اومدن تلنگر بزنن، لذا دائما میگن ما مذکریم. فذکر انما انت مذکر، اصلا خدا میگه تو فقط مذکری پیغمبر. انما از ادات حصره، آخرین کلمه جمله رو حذف میکنه. انما انت مذکر، مذکر رو حذف میکنه. پیغمبر تو فقط کار تذکر دادن. تذکر یعنی چی؟ یعنی چیزی من خودم میدانم، فقط ماده یه تلنگر بزنه به چیزی که میدانم متوجهم کنه. چه اتفاقی برای کسانی که این صفت رو دارن میفته؟ اینطوری میشه اولئک مأواهم النار. مأوا مصدر یا اسم زمان یا اسم مکان، از فعل اوا یعوی اویان مأوا، اوا الی فلانه یعنی به فلان کس پناه برد. در نتیجه مأوا یا میشه پناه بردن مصدر میمی، یا میشه پناهگاه اسم مکان، یا میشه زمان پناه بردن اسم زمان. اینا مأواشون ناره. اولئک مأواهم النار. الف لام سر نار رو نگاه کنید، الف لام سر نار معنی حصر میده، یعنی جز آتش هیچ پناهگاهی ندارن، پناهگاهشون آتشه. حالا اینجا یه مطلب خیلی عمیق دیگه هم هست، انشاءالله من تو گفتگوهای دهه دوم راجبش صحبت میکنم، که این داستان خیلی عمیق‌تر از این چیزی که تا اینجا الان گفتیم که بگیم پناهگاهشون آتیشه، خیلی مسئله از این عمیق‌تره. این یه فرصت جدایی می‌طلبه. معنای دوم اینجا مورد نظر، پناهگاه اینا آتشه. هنوز ترجمهش کامل نشده. یه قانون ادبی داریم، خیلی سریع میگم وصلتون رو سر نبرم. این اولایک معوامون نار جمله اسمی است. جمله اسمیه، اگه خبرش مفرد باشه در مقابل جمله معنی ثبوت میده، ثبوت و استمرار. در نتیجه معنای آیه رو با این قاعده ادبی که اگه نفهمیدیم نفهمیدیم بخوایم کاملش کنیم اینطوری میشه: پناهگاه دائمی و جاودانه این گروه آتش دائمی، جز آتش هیچ جایی برای زیست ندارن، زیستشون آتشینه. که حالا این زیست آتشین یه عمق دیگه داره که بعد نشاله عرض میکنم. شما در آخر این بحث سوال میکنید چرا اینا اینجوری شدن؟ میگه به ماکان و یکسبون، این باش باعث سببی است. میگه میخوای بدونی چرا اینطوری شدن؟ به خاطر کانو یکسبون. هر وقت شما این قاعده خیلی قاعده ساده ایه، خیلی تو قرآن به درد بخوره. هر وقت سر فعل مضارع کانه و مشتقاتش رو بیارید، ماضی استمراری ساختید. در نتیجه کانه به اضافه فعل مضارع میشه ماضی استمراری. این یکی از قواعد خیلی مهم ادبیات تحلیلیه. کانو یکسمون یعنی به نحو استمرار کسب میکردن. اینا در طول عمرشون به نحو استمرار یه کارایی میکردن که باعث این صفات شد. شما سوال میکنید چی کار میکردن؟ میگم گفت دیگه. اگه سوال کنید پناهگاه دائمی و جاودانه این گروه آتشه، به چه دلیل؟ میگیم دلیلش اینه، به ماکان و یکسبون. دلیلش اعمالیه که به نحو استمرار کسب میکردن. شما میگید خب چه اعمالی کسب میکردن؟ میگیم آیه گفت دیگه. آیه گفت که اگه شما بپرسید این اعمال چیه، پاسخش اینه: هیچ امیدی به لقای پروردگار نداشتن، ارتباطشون با غیب قطع بود. الله تعالی مصدر عالمه، اینا امیدی به لقا نداشتن، هیچ مصدریتشو دریافت نکرده بودن، امید نداشتن ازش اثری دریافت کنن. اثری که میخواستن رضایت خاطر و اطمینان بود، امیدی نداشتن از لقاء الله حاصل بشه. به دلیل ناامیدی از آثار روبرو شدن با الله تعالی به حیات دنیا راضی شدن. یعنی به چی راضی شدن؟ یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا که اومده بودن الله رو نمایش بدن، شدن برای اینا بازیچه، شروع کردن بازی کردن با عالم. آسمان و زمین و کوه و دریا اومده بودن که درش بنگرن، او رو ببینن. در هر چه بنگرم تو پدیدار بوده ای، عینان موده رخ تو چه بسیار بوده ای. یکی اینا میگه، یکی هم میگه من چیزی نمیفهمم، ما که نفهمیدیم، بابامون هم نفهمیدن، گفت خودش که نفهمید، باباش هم نفهمید. یکی بچه‌شو گذاشته بود رو کولش، سر قبر باباش وایساده بود، یکی از دور نگاه کرد گفت خره سه طبقه. خب باباش همونطوری بوده، خودش هم همینطوری بوده، بچه‌ش هم همینطوری از این دنیا رفته. آسمان و کوه و دریا آیات الهی هستند. برای این گروه شدن لحو، یعنی بازدارنده از اون حقیقتی که باید بهش برسن. حقیقت این عالم معرفت الله بود، گیر کرده توی ظاهر این دنیا. آسمان و زمین و کوه و دریا که آیات الهی بودن، باید او رو نشون میدادن، برای این شدن زینت. اینا رو مثلا این خرچنگا دیدین، توی یه سری خرچنگا هستن که اینا صدف ندارن، هی میرن یه صدف برمیدارن میذارن رو کوله خودشون، بعد یه صدف خوشگل‌تر ببینن میرن اونو میذارن رو کوله خودشون. بعد وقتی این صحنه رو میبینه آدم خندش میگیره از این کار اینا. بعد یکم که فهم کنم خود ما هم همینیم دیگه. ما چیز غیر از این نیست. ظرف تکاثر کردن، کثرت طلبی. اگه بهش بگی شب قدر برای اینکه مردم خسته نشن بیا دعای جوشن کبیر رو سه قسمت کنیم هر شب یه قسمت، آقا مگه میشه باید همه‌شو بخونیم؟ خب همه‌شو. نتیجه ناامیدی از لقا، روبرو شدن. من شب قدر رفته بودم خودمو کشته بودم، من یه ساعت میخوام صحبت کنم، حداقل یه ماه قبلش فکر میکنم برای برنامه‌های دهه‌ای، حداقل برای یه ساعتم 10 ساعت وقت میذارم. خودمو کشته بودم، سه جلسه سخنرانی آماده کرده بودم، بعد مثلا فکر کرده بودیم خیلی دیگه، حالا مجلسمون مجلس با صفای جوشن کبیر هم سه تیکه کرده بودیم، بعد من داشتم سخنرانی میکردم دیدم که اون ته داره جوشن کبیر میکنه، اینقدر بهم زور اومد. گفتم بابا گوش، اگه البته نگفتم، تو دلم گفتم اگه گوش میداد یک کلمه جوشن کبیر رو شاید تو این گفتگو میگرفتی، اوج میگرفتی. حالا برو جوشن کبیر بخون. به یکی گفتن خوابیده آب نخور عقلت میره، گفت عقل چیه؟ گفتن هیچی بابا بخون. نتیجه ناامیدی از لقا، روبرو شدن با الله تعالی و رضایت به حیات دنیا و اطمینان کردن بهش و غفلت از آیات الهی، این شد که پناهگاه دائمی از جنس آتش برای خودشون فراهم کردن. حالا این چیه؟ انشالله باشه اون در دوم میگم که این آتش چیه. حالا ببینید آیه براتون تغییر کرد. یه ساعت بنزه یه جز وقت گذاشتین، ما یه آیه رو، دو تا آیه رو گفتیم. ان الذين لا يرجون لقاءنا و رضوا بالحياه الدنيا والذين هم عن آياتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظیم العظم العز الاجل الاکرم یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.